کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از پرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دین گونه است: 044-567-2400 و با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 22 ماه ژوئن 2020 برابر با 2 تیر ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. البته باید خدمت دوستان عرض کنم که ما هنوز برنامه‌مون هوم آفیس و لایو نیست. به هم جهت نمیتونیم پاسخگوی تلفن شما باشیم اگر که شما بخواید به استودیو زنگ بزنید و تماس بگیرید. برنامه را با یک ترانه آغاز میکنیم و با ترانه ای از هایده به نام زندگی قشنگه.
قشنگه از همه دل بریدم، از همه کس گسستم، دل بی غریب و باست نمک نداره دستم، دل بی غریب و باست نمک نداره دستم. سنگ میخوره تو دنیا به اون دلی که سنگه، بسه نخور عزیزم که زندگی قشنگ
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو پارس، ادیب‌زاده هستم. با دوشنبه دیگه در خدمت شما عزیزان. متاسفانه داستان رومینا تکرار شد. باز شاهد قتل دختری توسط پدر در شهر کرمان شدیم. دختری با نام ریحانه آمری در این شهر به دست پدرش کشته شده. گویا پدر ریحانه یک شنبه شب بر سر دیر آمدن دخترش به خانه با او جر و بحث داشته و تهدید کرده او را می کشد. دیروز صبح خواهر مادر ریحانه متوجه می شوند او در خانه نیست و اتاقش هم خونین است. و وقتی پلیس سر می رسد در می آود رد خون به خودروی پدر خانواده می رسد. جرم ریحانه فعالیت مدلینگ در شبکه های مجازی و بهانه کشتنش دیر آمدن به خانه بود. مادرش گفت شب قبلش ریحانه ساعت 23:30 به خانه بازگشته و پدرش با اون جر و بحث میکنه و ریحانه به اتاقش میره و پدرش تهدید میکنه که یک روز ریحانه رو میکشه. پلیس خیلی زود پدر ریحانه آمری رو بازداشت میکنه و اون رو به قتل دختر 22 سالش متهم. پدرش هم به قتل دختر اعتراف میکنه و اون رو در بیابانهای روستای اختیارآباد پیدا میکنن. پدر ریحانه آمری گفت ریحانه سرکش بود. مدام فیلم های مدلینگ و تصاویر نامناسب از خود در اینستاگرام منتشر میکرد. گفته بودم اون رو به قتل میرسانم. تا اینکه دیشب دیر آمد و تصمیمم قطعی شد و ریحانه رو کشتم. ریحانه آمری 3 سال پیش هم تا حد مرگ رفته بود. تحقیقات نشان داد پدر ریحانه آمری که از دست رفتارهای دخترش خسته شده بود 3 سال پیش ریحانه را تا حد مرگ کتک زده است و تا جایی که دست و پای ریحانه شکسته بود و خواهرش با رساندنش به بیمارستان و نجات او از دست پدر باعث شده تا او از قتل نجات یابد. چند روز بعد از اون در یک جریان ناموسی دختری سر خودش را از دست میده. دختری به اسم فاطمه که متولد آبادان هستش و همسر فاطمه که پسرعموی فاطمه هست با دستان و چاقوی خونی خودشو با پلیس تسلیم کرده. چند سال پیش گویا عمه فاطمه هم به خاطر درخواست طلاق از همسرش که به حبس ابد محکوم بوده به سرنوشت مشابهی دچار شده و قاتل یا قاتلین هم مجازات نشدن. ما چطور در کنار چنین انسان‌هایی زندگی می‌کنیم؟ چگونه در کشور ما چنین اتفاقات هولناکی رخ می‌دهد؟ چرا مردان خانواده تا این حد در حاشیه امن قانونی قرار دارند که با جرأت و بدون ترس از مجازات دست به چنین اقداماتی می‌زنند؟ اولیای دم فاطمه یعنی همسر و پدر فاطمه هر دو خود متهمان ردیف اول و دوم این داستان هستند. گویا پدر فاطمه اون رو در مشهد یافته و به آبادان برگردانده و ابتدا سعی کرده که اون رو مسموم کنه که نافرجام مونده و در نهایت دختره که 19 ساله در کنار شد گلوی خودش رو به تیغ میسپاره. حتی تصور استرس و ترسی که فاطمه در واپسین روزها و ساعات زندگی تحمل کرده باعث میشه که احساس غریب توامان خفگی به آدم دست بده. قوانین کشور نیاز به یک دوباره نویسی جامع دارن و این اتفاق صورت نمیگیره مگه زمانی که ما مردم این تغییر رو مطالبه کنیم. هر روز رومیناها، فاطمه‌های زیادی دچار چنین سرنوشت‌های تلخی میشن و ما وظیفه داریم که در این باره کاری بکنیم. قوانین باید بازنگری بشن و از نو نوشته بشن. قانون باید بتونه امنیت دختران ما رو تأمین بکنه ما باور داریم که زن پیش از اون که زن باشه انسانه و شأن انسانی مقدم بر جنسیت و رنگ و نژاده و هیچ انسانی به واسطه جنسیت و رنگ و نژاد خودش حق نداره انسان دیگر رو تحت سلطه داشته باشه و به قتل و آزار و اذیت اون اقدام بکنه. ما باور داریم لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت فقط امنیت زنان رو صیانت نمی کنه. این لایحه امنیت مردان رو هم تأمین می کنه. امنیت کودکان رو هم تأمین می کنه. این لایحه امنیت روانی جامعه رو هم تأمین می کنه. چرا که قتل یک زن فقط قتل یک انسان نیست. چرا که کودک همسری فقط یک زن رو قربانی نمی کنه. چرا که خشونت و آزار خانگی فقط تن و روح یک زن رو نمی خراشه. چرا که با قربانی شدن هر زنی مردان و کودکان و زنانی دیگر هم مستقیم یا غیر مستقیم قربانی میشن و هم از این روز که ما مردم ایران اهم از زن و مرد اصرار و تأکید مؤکد داریم مجلس نوین در اولین گام خودش تصویب هرچه سریعتر این لایحه رو در دستور کار خودش قرار بده. سعید پیوندی در رابطه با این مسائل این مدت یک نوشته داشته که من براتون میخونم. قتل دردناک رومینا توسط پدرش و بازتاب گسترده این رویداد در افکار عمومی نشان از شکاف فرهنگی آسیب شناسانه‌ای داره که جامعه امروز ایران با اون دست و پنجه نرم میکنه. ویژگی اصلی چنین قتل‌هایی اینه که زنان فقط به خاطر زن بودنشان قربانی خشونت مردان میشوند. معنای اجتماعی قتل‌های ناموسی و نیز اشکال پنهان و آشکار تحقیر و آزار زنان در درون خانه و در عرصه عمومی چیزی نیست جز انکار زنان به عنوان شهروند برابر در حقوق و به همزمان مقاومت لجوجانه در برابر تحولاتی که جامعه ایران از سر گذرانده و می گذرانه. به سخن دیگر دیر پای این سنتشون در جامعه در حال دگرگونیه. از جمله پیامد ماندگاری ذهنیت و فرهنگ مردانی است که با پیشرفت‌های زنان در حوزه‌های گوناگون سر ستیز و ناسازگاری دارند. لاله صبوری در اینستاگرام خودش در رابطه با این مسئله مطلبی رو نوشته که به بعضی ها هم باید گفت اگر معنای ناموس اینه که دختر و خواهر و زنتون رو بکشین لطفا بی‌ناموسی پیشه کنید. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
ترانه از خون جوانان وطن لال دمیده از الناز عابدینی.
Din dorina
دیروز یک شنبه مطلبی در پیکنت آمده بود در صفحه اول. مطلب به این صورت است که زیر لحاف چلتکه بحران، حکومت نمیتواند دنده به دنده شود. لحاف چلتکهی که نظام زیر آن خابیده نمیتواند به چهل و چند تکه تبدیل شود و اگر نتوانند تن به تغییرات بنیادین بدهند، قطعا آنها که زیر این لحاف خابیدند با هر تقلایی برای روی خود کشیدن این لحاف باعث بیرون ماندن دست و پای بقیه و سرماخوردگی آنها می شود. آمدند با فساد و غارت و اختلاس مبارزه تبلیغاتی کنند و اکبر طبعی را پیش انداختند. هنوز دادگاه او را جمع جور نکرده، یک قتل و ترور سیاسی اقتصادی به این دادگاه چسبید. ترور قاضی منصوری که خود یکی از مهره‌ها و عاملین اجرای اوامر آمرانی بود که همچنان پشت صحنه زیر لحاف چلتکه خوابیدند. مجلس یک دست تشکیل دادند و حالا نمی‌دانند با آگاهی عمومی مردم از فساد شهرداری در دوران قالیباف و رأی 10% او که رئیس مجلس هم شده چه کنند. کرونا با شدتی بیش از یورش اولیش در ایران می‌تازد. حکومت می‌خواهد با کمک خود مردم این ویروس مقابله کند، اما مردمی که به هیچ حرف حکومت باور ندارند و بی اعتبارترین رسانه یک جعبه سیاه به نام سیمای جمهوری اسلامی است که رقابتش با تلویزیون‌های ایران اینترنشنال، بی بی سی و منوتو و صدای امریکا ناممکن است. دروغگویی، سانسور، پرچانگی، تکنیک بسیار ضعیف، چهره‌های نچسب گویندگان و مجریان، به ویژه آنها که در کفن سیاه پوشیده شده و تنها گردی صورتشان پیداست و ابروهای تتو شده شان. زبان به کلی بیگانه با زبان رسانه‌ای و خبری. گزارش‌های آبکی و حکومتی همه دست به دست هم دادند تا 4 تلویزیونی که اسمشان آورده شد علی‌رغم پارازیت و سنگ پرانی علیه ماهواره همچنان پیشتاز باشند و روز به روز به شمار خبرنگاران و گزارشگران مردمی آنها از داخل کشور بیشتر شود. در چنین فضایی چه کسی حرفهای حکومتی درباره کرونا را قبول دارد؟ روز گذشته روحانی در جلسه ستاد مقابل با کرونا گفت وزارت بهداشت دستورالعمل‌های خوبی برای نگهداری زندانی‌ها تهیه و ابلاغ کرده که بر مبنای آن زندان‌ها عمل می‌کنند. همچنین اقدامات خوبی برای خلوت کردن زندان‌ها انجام شده و در آینده اگر لازم باشد به زندانی‌ها مرخصی داده می‌شود. در دو مکان شرایطمان مناسب بوده، خانه‌های سالمندان و زندان‌ها. می‌دانم که کرونا باعث بیماری‌های روحی و روانی می‌شود. البته نه تنها به خاطر کرونا، بلکه به خاطر ویروس بحران و فشارهای حکومت و سیاستهایی که مردم مخالف آن هستند، اما گوشش کسی در حکومت بدهکار نیست. مردم بدانند درگیری ما با این ویروس کوتاه مدت نیست. پایان نقل قول. آیا کسی گوشش به این حرفها بدهکار است؟ استفاده از تعطیلات چند روزه برای رفتن به شمال کشور و ماسک برداری از چهره‌ها در خیابان و اتوبوس و مترو و غیره نشان می‌دهد که گوش کسی بدهکار نیست. درگیری با کرونا به قول روحانی کوتاه مدت نیست و حالا ظاهراً درگیری با حریق و آتش سوزی‌ها نیز کوتاه مدت نیست. مراجعه کنید به منتخب اخبار شهرستان‌ها که در همین سایت پیکنت آمده بود که اخبار حداقل 5 آتش سوزی جدید طی 24 ساعت گذشته منتشر شده است. حالا دیگر عمدی بودن این آتش سوزی ها قطعی تر از هر زمان دیگری است. اینکه تحریک خارجی است با واکنش داخلی، حکومتی و یا شیوه جدید اعتراض های مردمی بر کسی معلوم نیست و حرف ها و ادعاهای حکومت در این زمینه نیز بی اعتبار. حریق ها ادامه دارد، کرونا نیز ادامه دارد، اختلاس و بازار سیاه که حالا با آتش گرفتن و یا آتش زدن پارکینگ خودروهای 0 کیلومتر وارد مرحله تازه‌ای نیز شده ادامه دارد. همچنان که بی‌اعتمادی مردم به حکومت ادامه دارد. ترانه جوانی، آهنگساز جواد معروفی، خواننده الهه بود که بازخوانی شده توسط شهناز و تنظیم مجدد پویا محسنی.
همچنان زپیت می دود نگاهم، خدا حافظ ای جوانی من، شادمانی من، یار نیم راهم، خدا حافظ ای که زای صفت همچنان زپیاد می دود نگاهم. چشم دلم همچنان عزیزی، ببین ز پیاد نگاه مرا، کنون که روی برای خدا آهسته تر، من گرچه میگریزی به چشم دلم همچنان عزیزی، ببین ز پیام نگاه مرا، کنون که روی برای خدا آهسته تر، ز حسرت و سوز و ساز من نشانه دارد ترانه جان گداز من ز دستم ای دل نواز من چو می روی باری به خاطر یاری آهسته تر چو می روی باری به خاطر یاری آهسته تر.
گرامی، یکی از افرادی که در ایران هست برای من یک پیامی داده که مایل هستم به صحبتاش شما هم گوش کنید.
سلام عزیزم، خوبی؟ ببین، من که میدونی قم هستم. ببین، جامعه المصطفى حقیقتاً همه حوزه ها همینجوره. تربه های خارجی از پاکستانی، هندی، آفریقایی، افغانی، حتی چینی و کره‌ای باورت میشه میان اینجا و توی شهرک مهدیه 5 سال رایگان و برای البته این طلبه های ایرانی 5 سال اول رایگان، احتمالا اینه که طلبه های افغانی و چینی و آفریقایی اینا هستن، شاید هم بیشتر هم هستن، چون اینا دیگه میبینن که نه کس و کاری دارن نه به هوای حوزه اومدن. مطمئنم بیشتر از این حرف ها میدن. بله، واسه تبلیغ رفتن. به غیر از پول ماهانه‌ای که میگیرن پول تبلیغ میدن، به غیر از پول تبلیغ میرن اونجا. این طلبه ها انقدر گداوارانه هستن که بعضن عکس اشخاص یتیم و یا مدرک فوتنامه همسر خانم و به همراه عکس خانوادگیشو میبرن و نشون خیرینی که توی حسینی هستن میدن، میگن این خانواده از بی بزاعتن، کمک کنید. یه کمک های هنگفتی میشه که این طلبه ها میزن مستقیم توی جیبشون. جالب، شوهرم که دفتر آیت الله حکیم، سید سعید حکیم کار میکرد و یه سری از پرسشنامه فرمی که به این طلبه داده میشه، یکی از سوالاتش اینه که چقدر هدیه دریافت کردید برای مزدور. خودشون مینویسن هدیه، ولی خب منظور برای بی وزارت هاست دیگه، جمع کردن به نام اونها به کام خودشون. اینها قید میکنن و چون این دفتر خصوصی هستش، کمی از حقوقشون، حتی که پولی که حقوق که نه، پولی که قرار به عنوان دستمزدی که رفتن تبلیغ، کمی کسر میکنن، چون میدونن که اینها این پولو به مردم دارن نمیدن، تو جیب خودشون داره میره، یعنی خودشون بگیر و ببند و دزدی خودشون هم خبر دارن. و یه چیز دیگه که اصلا اطلاع ندارید احتمال اینه که توی قم جامعة المصطفى یک فروشگاه 2 طبقه داره که اگه بری تو گم میشی توش. انقدر این فروشگاه کوثر هستش، انقدر این فروشگاه بزرگ متنوع، از لوازم خونگی، لوازم تحریر، دکور. جالبه لوازم خونگیش هم اکثرشون خارجی هستن و این بوجر از کجا آوردن؟ یه جامعة المصطفى از کجا آورده چنین فروشگاهی؟ اصلا به چه علتی؟ یه حوزه کارش تدریس، اگر هست چرا باید یه فروشگاه بزن؟ با چه امکاناتی؟ با چه بودجه؟ چون زمانی این اختیارات سلب میشه از حوزه ها که مردمش دلسوز و مطالبه گر باشن، پرسشگر باشن، مردمش عصبی باشن. مردم ما فقط قرقرو هستن، قر میزنن، مطالبه گر نیستن. زمانی که مطالبه کردیم میفهم حقمون کجاست. این یه اندک چیزی که میدونم از بن. یه فروشگاه بیمه توی قم هست که آدرسش فکر کنم پیش دانشگاه پیام نوره، پشت شاه سید علیه، فکر کنم، دقیق نمیدونم، رفتم یه بار اما به آدرسش خیلی مسلط نیستم، با همسرم رفتم، خواستیم سر و گوش آب بدیم ببینیم اوضاع اونجا چجوریه. وقتی رفتیم خیلی جالب بود که یه قسمت دارن مال بلیته، فقط و فقط حوزوی ها حق دارن اون بلیت ها رو بگیرن. این بلیت ها خیلی جالبه که بر اساس یعنی حقی که دارن، یعنی درجه‌ای که دارن مزایا میگیرن. مثلا طرف اگه سال اول خب مزایای کمتری میگیره، کسی که درجه و رتبه بالایی دارن به اضافه بلیت هواپیما رفت و برگشت رایگانه، اسکانشون هتل 5 ستاره درست حسابی هم میرن به بالا، رایگان میشه حالا یه هفته 10 روز. و جالب بین طلبه ها هم یه قرعه کشی صورت میگیره که طلبه های هر سال یک بار بهشون بلیت قطار رفت و برگشت و اسکان رایگان میدن. این با چه بودجه‌ای که اینا تعلق میگیره میرن؟ اصلا چه التزامی داره که اینا برن با پول جیبشون برن؟ چرا با پول ما برن عیش و نوش کنن؟ وسایل که اونجا بود، یخچال بوش بود اون موقع، حدودا 7 سال پیش رفته بودم. میز غذاخوری، آخه طلبه میز غذاخوری میخواد چه کار؟ موب میخواد چه کار؟ یخچال ساید بای ساید میخواد چه کار؟ و جالب اینجاست اصلا وسایل دکوره آنتیک بود، اینا میخوان چه کار؟ مگر اینها با زندگیشون با امام علیشون تطبیق نکردن؟ چرا انقدر مرفهانه وسایل مرفه میخوان داشته باشن؟ این یه گوششه. خیلی چیزای دیگه هم هست، مثلا ماه رمضون امسال به طلبه ها حتی عسل داده شد. ببین وضعیت ما رو، همین همسایه پایمون طلبه هستن، جالبه وقتی آوردن دم درشون اشتباهی برای ما آوردن با یه بسته نون سنتی، خیلی خوب بهشون میرسن، نه خیلی هم خوب بهشون میرسن. بعضا توی حوزه داده میشه، حالا اینشون شوهرش توی دفتر رهبری کار میکنه، نبوده تبلیغ بوده آوردن دم در براشون. آره خیلی هواشون رو دارن. ما خیلی چیزها هست که مردم نمیدونه، اما چون همسرم باشون سر و کار داره میدونه، چون دفتر مراجع کار میکنه و خیلی از عیش و نوشاشو خبر داریم. مثلا فکر کن دفتر مؤسسه آیت الله امام رضا، عروسش که تو آرایشگاه دیدم، شوهرم اون موقع دفترشون کار میکرد، میگفت ما سالی 4-5 مرد میریم مکه، نه اینکه آدم های خیلی مؤمن و مذهبی هستن، برای خرید. مثلا همین مراجع دیگه تایلند پسراشون میرن، دختراشون عروسشون اصلا حجاب ندارن توی خارج از کشور.
ناموس حربه‌ای است در دست اشخاص ناآگاه برای به اسارت و به بند بردگی کشیدن و سلب آزادی زن.
من یک زن ایرانی هستم، مایملک کسی نیستم، ناموس پدرم، برادرم و شوهرم نیستم، آبروی رژیم هم نیستم، یک انسانم با حقوق برابر.
خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه طلایی، پشت صحرا های خالی. خونه ماست اون ور آب، اون ور موجای یلای صرفه، توی رویاست توی خواب، پشت اقیا نوس آبی، پشت باقا یه گلابی، اون ور باقای انگور، پشت کندو های زنبور. خونه ما پشت ابراز، اون بر دلتنگیه دوده های خیسه پشت بارون پشت دریاست خونه ما قصه داره البالو و پسته داره پشت خنده ها یه گرمش آدمای خسته داره.
دوستان ارجمند، امروز بخش دهم کتاب 20,000 فرسنگ زیر دریا اثر ژول ورن رو میشنویم.
صفحه 202 38 قطب جنوب. با شنیدن این خبر همگی ما با عجله به روی عرشه رفتیم. آنچه می دیدیم برای ما تعجب آور و باور نکردنی بود. درست در پیش روی ما دریای آزاد و مواج و بدون یخ و برف قرار داشت و صدها پرنده رنگارنگ پرواز کنان از بالای سرمان می گذشتند. با وجودی که هوا 3 درجه زیر صفر بود و در افق توده های یخ و کوه های برف دیده می شد، اما هوا بسیار لطیف و فرح بخش بود. با شگفتی از ناخدا پرسیدم: آیا در حال حاضر ما در قطب جنوب هستیم؟ راستش خودم هم درست نمی دانم، اما جواب قطعی سوال شما را موقعی می توانم بدهم که خورشید در آسمان مشاهده شود و من بتوانم موقعیت جغرافی خودمان را از روی آن مشخص کنم. در فاصله 10 میلی ناوتیلوس در سمت جنوب جزیره کوچکی به ارتفاع 200 متر دیده می شد. ناخدا با احتیاط تمام زیر دریایی را به جانب جزیره هدایت کرد. محیط جزیره چیزی در حدود 4 مایل بود، اما ناخدا برای اعتراض از بگیر نشستن زیر دریایی چندین متر دورتر از آن توقف کرد. آنگاه من به اتفاق کنسیل، ناخدا و 2 نفر از کارکنان زیر دریایی با مقداری وسایل و ابزار جهتیابی درون قایق نشسته به سمت ساحل به راه افتادیم. نودلند که از ابتدای سفر رسیدن به قطب را امکان ناپذیر و محال می دانست، با دیدن موفقیت ناخدان ما و از سر نوعی لجبازی با ما به هیچ عنوان حاضر نشد از اتاق خود خارج شود. به هر حال با کمک قایق به ساحل جزیره رسیدیم و ناخدان ما با افتخار به عنوان نخستین انسانی که به آن منطقه رسیده است قدم به خشکی گذاشت. بر روی تخت سنگی ایستاد و در حالی که با هیجان آشکاری به دور و بر خود نگاه می‌کرد خطاب به من گفت: آقای پروفسور، شما چرا پیاده نمی‌شوید تا از دیدن این منظره لذت ببرید؟ آنگاه من و کنسیل به اتفاق 2 نفر از خدمه از قایق پیاده شده قدم به خشکی گذاشتیم. اولین چیزی که توجه هم را جلب کرد زمین جزیره که به احتمال زیاد از بقایای آتش فشانی خاموش پوشیده شده بود و هنوز بوی گوگرد از بعضی قسمت‌های آن به مشام می رسید بود. در لابلای سنگ ها گیاهان کوچک و سبزی به چشم می خورد. اما جالب‌ترین قسمت جزیره به نظر من آسمان آنجا بود که هزاران پرنده با بالهای رنگارنگ در آن به پرواز مشغول بودند و حرکت و سرصدای این پرنده ها به آن جزیره غیر مسکون شور حیات و زندگی بخشیده بود. در کناره ساحل تعدادی پنگوئن بدون ترس از حضور ما همچنان سرگرم جست و خیز بودند. در این میان چشم کنسیل به پرندهی موسوم به مرغ چینی افتاد. این پرنده که کمی از کبوتر بزرگتر است دارای منقاری کوتاه و مخروطی شکل می باشد و گوشت بسیار لذیذی هم دارد و کنسیل با استفاده از موقعیت چند تایی از آنها را شکار کرد. اما چون تا نزدیک ظهر هنوز خورشید از پشت ابرها بیرون نیامده بود، ناخدا موفق به تشخیص موقعیت مکانی ما نشده بود. پس به دستور او گردش در جزیره متوقف شد و همگی به طرف ناوتیلوس حرکت کردیم. در میان مه غلیظی که مانع دید ما بود به زیر دریایی مراجعت کردیم. در همین هنگام کارکنان زیر دریایی مشغول بیرون کشیدن تور ماهیگیری از آب بودند. با دقت و کنجکاوی بسیار به بررسی ماهی‌های درون تور مشغول شدند. در آنجا برای نخستین بار موفق به دیدن نوعی زره ماهی که تنها حدود 1 دسیمتر طول دارد شدم. با آغاز شدن باد و بوران شدید، ایستادن بر روی عرشه امکان پذیر نبود و ما ناچار به سالن مراجعه کردیم و من مشغول تنظیم خاطرات سفر به این قسمت از جهان شدم. وزیر دریایی بار دیگر در جهت جنوب به حرکت خود ادامه داد. روز 20 مارس برف و بوران قطع شده بود، اما درجه برودت هوا به سرعت پایین می رفت. اکنون به 10 درجه زیر صفر می رسید. من و کنسیل با اجازه ناخدا به وسیله یک قایق به جزیره رفتیم. در قسمت جلوی ساحل صدها فوک بر روی ماسه ها دراز کشیده بودند و گویی با آن چشم های بیگناه حرکات ما را تعقیب می کردند. تا حدود ساعت 11 مشغول گشت و گذار در جزیره بودیم و سپس برای آنکه به هنگام بررسی موقعیت خورشید در کنار ناخدا باشیم، به سرعت به جانب زیردریایی به راه افتادیم. هنگام ظهر بار دیگر به اتفاق ناخدا به جزیره مراجعه کردیم. ناخدا وسایل جهتیابیش را از قبل آماده کرده بود تا به محض پدیدار شدن خورشید به محاسبه موقعیت ما بپردازد. اما از بخت بد آن روز هم خورشید دیده نشد. ناخدا که از این پیش آمد ناراحت به نظر می رسید رو به من کرد و گفت: اگر فردا هم مثل امروز ابری باشد اما نتوانیم موقعیت خود را بررسی کنیم، برای همیشه باید از این آزمایش چشم پوشی کرد، چون که با غروب آفتاب فردا شب‌های قطبی آغاز خواهد شد و این قسمت از جهان تا 6 ماه دیگر در تاریکی مطلق فرو خواهد رفت و به این ترتیب تمام زحمات ما بی حاصل خواهد ماند. من برای دلداری دادن ناخدا گفتم: ناخدا نمو، شما نباید در این مورد تا این حد مایوسانه فکر کنید. همانطور که هیچ کدام از ما فکر نمی کردیم بتوانیم به این منطقه برسیم و شما یقین داشتید که موفق خواهید شد و شدید، پس فردا هم در کار خود موفق خواهید شد و این مشکل را حل خواهید کرد. آن وقت ناخدا با دل سردی اسباب و لوازمش را جمع کرد و گفت: آقای پروفسور، امیدوارم همانطور که شما می گویید بشود. پس تا فردا خدا نگهدار. و سپس بیان که نگاهی به ما بکند به طرف زیر دریایی حرکت کرد. پس از رفتن ناخدا، من و کنسیل حدود 4 ساعت دیگر در جزیره به گشت و گذار پرداختیم. در هنگام گردش توجه من به سوی یک تخم پنگوئن که رنگ زرد طلایی با نقش‌های زیبا داشت جلب شد. آن را به عنوان یادگاری از جزیره به دست کنسیل سپردم تا برایم نگه دارد. با فرا رسیدن غروب به طرف زیر دریایی حرکت کردیم. برای شام مقداری گوشت خوک خوردم که بسیار لذیذ بود و آنگاه برای استراحت به اتاق خود رفتم تا فردا صبح زود برای ادامه مطالعات خود از خواب برخیزم. در دل آرزو می کردم که ای کاش فردا برای چند دقیقه هم که شده خورشید در آسمان ظاهر می شد تا ناخدا به طور قطع و یقین موقعیت من را مشخص می کرد. صبح فردا که برابر با 21 مارس بود، خیلی زود به عرشه زیردریایی رفتم. ناخدا که به نظر می رسید از نگرانی و استراب شب گذشته به خواب نرفته بود، زودتر از من بر روی عرشه آماده بود و چشم به آسمان داشت. وقتی مرا دید لبخندی زد و گفت: آقای پروفسور، مثل اینکه هوا دارد صاف می شود. امیدوارم امروز بتوانیم کارمان را انجام دهیم. پس از خوردن صبحانه، من به همراه کنسیل و ناخدا عازم جزیره شدیم. با وجودی که از نودلند هم خواسته بودیم که به همراه ما بیاید، اما او با لجبازی دعوت ما را نپذیرفت و به اتاق خود رفت و در را بست. اصولا نمی دانم که چرا نودلند روز به روز کسل‌تر می شد و حتی از من و کنسیل نیز فاصله می گرفت. حدود ساعت 9 صبح ناخدا با ابزار کارش به انتظار ظاهر شدن خورشید بود. در ابتدا نور کمرنگی از خورشید از پس ابرها بر روی زمین تابید و بعد در نزدیکی های ظهر خورشید از پشت ابرها بیرون آمد. ناخدا به سرعت مشغول اندازه‌گیری نور و فاصله خورشید شد و پس از یک ربع ساعت در حالی که از شدت هیجان عرق از سر رویش می‌ریخت با خوشحالی گفت: آقای پروفسور، ما همکنون در قطب جنوب هستیم. با حیران بسیار دوربین ناخدا را از دستش گرفته و به تماشای افق مشغول شدم. آفتاب به دو قسمت مساوی تقسیم شده بود و من محو تماشای این چشم‌انداز بدیع و زیبا بودم که ناگهان احساس کردم دستی شانه‌ام را لمس می‌کند. ناخدا نمو بود که گفت: آیا مایل هستید درباره تاریخچه قطب جنوب قدری با هم صحبت کنیم؟ با حرکت سر دعوت او را برای گفتگو پذیرفتم و او صحبت‌هایش را اینطور آغاز کرد: در سال 1600 میلادی ناخدا گرسیک هلندی به طور تصادفی به 74 درجه عرض جنوبی رسید و نیوشتلند را کشف کرد. در سال 1762 ناخدا کوک در امتداد نصف نهار 38 درجه به 67 درجه رسید. در 1819 دریانورد روسی به نام ابلینگ هاوزن تا 69 درجه عرض جنوبی پیش رفت. در سال 1820 ناخدا مورل آمریکایی در روی نصف نهار 42 درجه عرض جنوبی موفق شد که به دریای آزاد دسترسی پیدا کند. به سال 1829 ناخدا فورستر انگلیسی در 63 درجه عرض جنوبی قاره جنوبگان را کشف کرد. در سال 1831 دریانورد دیگر انگلیسی بیسکوئه در 68 درجه عرض جنوبی سرزمین آندری را کشف نمود. در سال 1838 شخصی فرانسوی به نام دومان دوریل در 62 درجه عرض جنوبی به توده ای از یخ برخورد نمود و ناچار مجبور به بازگشت شد. در سال 1839 ناخدا بلنی اهل انگلستان سرزمین سابرینا را در مرز دایره قطبی کشف کرد. اما به سال 1842 دریانورد انگلیسی به نام جیمز راس با کشتی اریبوس سرزمین ویکتوریا را در 76 درجه عرض جنوبی کشف کرد. و البته این قطعه خشکی جنوبی ترین نقطه ای بود که بشر تا آن زمان موفق به کشف آن شده بود. و در حال حاضر من در 21 مارس 1868 به 90 درجه عرض جنوبی دسترسی پیدا کردم و این منطقه را که ششمین قاره دنیاست کشف کردم. ناخدانمون پس از پایان یافتن شرح این تاریخچه مفصل پرچم بزرگ و سیاه رنگی را که حرف N با رنگ طلایی بر رویش نوشته شده بود بر روی زمین نصب کرد و گفت: ای خورشید جهان آرا، در زیر این دریای آزاد به آسودگی به خواب برو و بگذار که این شب شش ماهه بالهای سیاهش را بر قلمروت بگستراند. صفحه 231 44 انتقام جو. به دلیل وجود طوفان زیر دریایی به طرف شمال شرقی راه می پیمود. در این شرایط ناوتیلوس گاه بر پهنه بیکران اقیانوس و گاه در قعر آبهای تیره پیش می رفت. سرانجام از میان مه غلیظ و سنگینی که گذشتن از آن برای کشتی ها بسیار خطرناک بود به راه خود ادامه داد. با این اوضاع و احوال هر گونه امیدی را برای فرار از دست داده بودیم. نودلند از شدت ناراحتی بسیار کم حرف و گوشه‌گیر شده بود و دائما در اتاق خود می ماند و به فکر فرو می رفت. و ترس من این بود که مبادا او در این حالت یأس‌آمیز ناگهان خود را به دریا بیاندازد. تلاش من و کنسیل برای بیرون آوردن او از این حالت بی نتیجه بود. ناوتیلوس همچنان به راه خود ادامه می داد. اما حقیقت این بود که من هم دیگر از این سیر و سیاحت لذتی نمی بردم و به شدت احساس دلتنگی می کردم. هنگام عبور زیر دریایی از دماغه رایس، جزیره سمپول و تنگه جزیره زیبا به بقایای تعدادی از کشتی‌های غرق شده برخورد کردیم. اما دیگر حتی این مناظر دلخراش نیز نمی توانست توجه ما را جلب کند. در 15 ماه می به حدود عرض جدید رسیدیم. در این قسمت عمق دریا بسیار کم بود و در لابلای تخت سنگ‌های بزرگ و مسطحی که در آنجا وجود داشت، هزاران ماهی گوناگون به این سوی آن سو می‌رفتند. اما من هیچ احساس تمایلی برای تماشا کردن و مطالعه در مورد آنها نداشتم. در 28 ماه می در 150 کیلومتری ایرلند قرار داشتیم. از ظواهر امر چنین برمی آمد که ناوتیلوس به سمت جنوب برمی گردد. آیا ناخدا تصمیم داشت به جزایر بریتانیا برود و یا اینکه وارد دریای مانش شود؟ عمق دریای مانش کم بود و در ضمن کشتی های زیادی در آن رفت و آمد می کردند. و امکان تصادف ناوتیلوس با آنها بسیار زیاد بود. عاقبت در 30 ماه می ناوتیلوس از کنار لندسند گذشت، اما بی آنکه وارد دریای مان شود یک شبانه روز تمام بر روی دریا در حال دور زدن بود. به نظر می رسید ناخودآگاهانه در جستجوی محل خاصی است که در حال حاضر نمی توانست پیدا کند. آن روز ظهر ناخدا را بر روی عرشه دیدم که مشغول بررسی موقعیت زیر دریایی بود، اما چنان قیافه در هم و گرفته‌ای داشت که من نتوانستم سر صحبت را با او باز کنم. این حالت ناخدا بی سابقه و برای من تعجب آور بود. از خود می پرسیدم دلیل این افسردگی چیست و ناخدا نمو چند اندیشه‌ای در سر دارد. در اول ژوئن ناوتیلوس همچنان بی هدف روی دریا گردش می کرد. حالا دیگر برایم یقین شده بود که ناخدا در جستجوی محل به خصوصی است که به آسانی نمی تواند آن را پیدا کند. هنگام ظهر ناخدا نمو برای بررسی موقعیت ناوتیلوس به روی عرشه آمده بود که در همین موقع ناخدا بی مقدمه فریاد بلندی کشید و گفت: پیدا کردم، درست همینجاست. سپس با سرعت پایین رفت و پس از ورود به اتاق فرمان زیر دریایی را به اعماق آب هدایت کرد. من به اتفاق کنسیل و نودلند به اتاق وارد شدیم تا ببینیم چه خبر شده است. اعماق آب به وسیله نورافکن‌ها کاملا روشن شده بود و به همین دلیل ما می توانستیم همه پیرامون خود را به وضوح ببینیم. ابتدا چیز قابل توجهی نظرم را جلب نکرد، اما ناگهان در سمت چپ ناوتیلوس بقایای کشتی غرق شده‌ای به چشمم خورد که بر اثر گذشت زمان سطح آن پوشیده از گیاهان دریایی، صدف‌ها و گوشماهی‌ها شده بود. راستی راز این کشتی چه بود؟ چرا ناخدا نمو با چنان علاقه‌ای برای یافتن آن تلاش می‌کرد؟ در این افکار غوطه‌ور بودم که ناگهان حضور ناخدا را در کنار خود احساس کردم. ناخدا گفت: نام این کشتی مارسی است. این کشتی دارای 74 توپ است که در سال 1762 میلادی به آب انداخته شد. در سال 1778 هنگام فتح تنگه جبل طارق با نیروی دریایی آدمیرال استن همکاری داشت. در سپتامبر سال 1781 در جنگ کونت گراس شرکت نمود و 74 سال پیش در چنین روزی یک نبرد دلیرانه با کشتی‌های انگلیسی که قصد غارت آن را داشتند انجام داد و بعد هنگامی که متوجه شد که سه لکل اصلیش شکسته و آب به درون انبارهایش نفوذ کرده است، ترجیح داد که به جای تسلیم در مقابل دشمن با کوبیدن خود به کشتی انگلیسی تمام افراد دشمن و 350 ملوان شجاع خود را در دریا غرق کند. حالا من هر سال در این موقع و در همین روز برای تجدید خاطره و بزرگ داشت این قهرمانان به این محل می آیم تا یادشان را گرامی بدارم. من ساکت ایستاده بودم و به ناخدا که از شدت تأثر قادر به گفتن کلمات نبود نگاه می کردم. ناخدا پس از یک سکوت طولانی بار دیگر رو به من کرد و گفت: آقای پروفسور، جالب است بدانید که نام این کشتی بعد از مدت‌ها از طرف فرانسویان میهن پرست به کینستان یا انتقامجو تغییر پیدا کرد. به نظر من که اسم بسیار گویا و مناسبی است. صفحه 235 45 جنگ میان دو غول دریایی. حرفهای ناخدا در مورد کشتی فرانسوی مرا به تعجب انداخته بود و از خود می پرسیدم آخر سرگذشت این کشتی چه ارتباطی می تواند با او داشته باشد؟ ناخدا تصمیم به انتقام گرفتن از چه کسی دارد؟ در این حال چشم از ناخدا بر نمی داشتم. او با حالتی خاص در حالی که دستش را به طرف دریا دراز کرده بود با نگاهی پر از تحسین آن کشتی مغروق را تماشا می کرد. رفتار و حرکاتش در آن موقع نشانه های آشکاری از نفرت و انزجار نسبت به آدم ها را هویدا می کرد. آنچنان نفرتی که به نظر می رسید حتی گذشت زمان نیز نمی تواند تغییری در آن به وجود بیاورد. به نظر من ناخدا نمو به شدت تشنه انتقام بود، اما از چه کسی و چرا؟ این دیگر برایم مجهول بود. در این زمان ناوتیلوس آرام آرام به سطح آب آمد و بلافاصله صدای شلیک توپی برخاست. هراس آلود تکانی خوردم و از ناخدا که ساکت و بی حرکت بر روی صندلی خود نشسته بود پرسیدم: ناخدا نمو، این صدا از کجا بود؟ اما ناخدا جوابی به سوالم نداد. پس او را تنها گذاشته و برای بررسی اوضاع به روی عرشه رفتم. نوتند و کنسیل که قبل از من به روی عرشه رفته بودند برایم توضیح دادند که صدای شلیک توپ از یک کشتی جنگی است که در فاصله 6 مایلی مشغول تعقیب ناوتیلوس است. از نوتند پرسیدم: این کشتی از چه نوعی است و متعلق به کدام کشور است؟ نوتند گفت: یک ناو جنگی است، اما چون پرچم ندارد نمی شود مشخص کرد که متعلق به کدام کشور است. به نظر تو قدرت مبارزه با ناوتیلوس را دارد؟ این را به درستی نمی توان پیش بینی کرد، اما اگر به حدود 1 مایلی ما برسد بدون تردید من خودم را به آب خواهم انداخت، چون برای فرار وقت کاملا مناسبی است.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.